مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خب بحث ما راجع به نظم جهانی بود. در جلسه قبل خدمتتون تا اینجا پیش اومدیم که ما یک بررسی کنیم ببینیم که چه ادبیاتی راجع به نظم جهانی وجود داره، نظم جهانی چیست، چه ابعادی داره و چه نگرش هایی نسبت به چیستی نظم جهانی مطرح هست. یک نگرش رو مطرح کردیم که در اون نگرش نظم جهانی عبارت بود از نوع ترکیب بندی واحدها. یعنی وقتی میگیم نظم یعنی الگوی مستمر و نسبتاً پایدار. خب این واحد بندی در عرصه بین الملل چطوری هست؟ واحد بندی که صورت گرفته چگونه است؟ یکی از ابعاد نظم، نظم در واحد بندی هست. و این واحد بندی آیا یک فرمی گرفته، یک الگو بندی گرفته؟ عرض کردیم در نظام بین الملل فرمگیری و شکل‌گیری این واحد بندی با اون چیزی بود که تحت عنوان قراردادهای وستفالیا مطرح شد و در اونجا دولت به عنوان واحد اصلی، دولت سرزمینی به عنوان واحد اصلی نظام بین الملل مطرح کردید. یعنی یک بعد نظم که عبارت از دولت بندی ها و واحد ها بر اساس این شکل گرفت که باید دولت‌های سرزمینی بازیگر اصلی این نظام باشند و این توافق رخ داد و این توافق در طی 200 سال سراسر جهان رو تقریبا فرا گرفت. یعنی به نحوی شد که ما الان هیچ عرصه‌ای رو از عرصه‌های جهان نداریم که درش دولت مستقر نباشه. سرزمین بدون دولت نداریم. تا قبل از اون شاید واحدهایی، سرزمین‌هایی بودش که دولتی نداشت، اما بر اساس اون هم مرزبندی معنای خاصی پیدا کرد، ابعاد خاصی پیدا کرد و هم دولت شد واحد اصلی. عرض کردیم که وقتی دولت به عنوان واحد اصلی این نظام شکل گرفت و نظم بر اساس این شکل گرفت که در کره زمین واحدها باید تحت عنوان دولت سرزمینی باشند، حاصل و نتیجه این چی میشه؟ حاصل و نتیجه این میشه که این دولت هایی که هر کدام دارای حاکمیتن، هر کدام دارای استقلالن، استقلال و حاکمیت رکن این دولت هاست و حاضر نیستن زیر بار یک حاکمیت برتری تحت عنوان حاکمیت جهانی برن، در نتیجه فضای آنارشی خواهد شد. یعنی پیامد این میشه فضای آنارشی. در فضایی که فضای آنارشی هست، یعنی یک حاکمیت برتری وجود نداره که نظم شکل بده، اینجا اون چیزی که قاعده مندی رو شکل میده میزان توانمندیه، میزان قدرته. یعنی یک هرمی شکل میگیره که هر کس که، هر واحدی که دارای قدرت بیشتری بود، در نتیجه در عرصه بین الملل دارای نفوذ بیشتری هست، دارای توانمندی بیشتری در اعمال خواستهاش هست، دارای توانمندی در تعریف منافعش هست در نقاط دنیا و استخراج اون منافعش هست. پس هرمی شکل خواهد گرفت که درش قدرت‌های بزرگ در صدر قرار می‌گیرن، به تناسب کشورها در ذیل این هرم به تدریج هرمی پدید میاد. نوع این هرم بنابر تعداد قدرت‌های بزرگ شکل می‌گیره. یعنی اینکه چند تا قدرت بزرگ داریم. اگر دو تا قدرت بزرگ داریم، عرض کردم یک اسکلت بندی دو ستونی پدید میاد. اگر چهار تا داریم، یک اسکلت بندی چند ستونی پدید میاد. بر اساس این منطق بازی هم متفاوت میشه. یعنی در نظامی که نظام دو قطبی هست، دولت ها یک گونه میتونن بازی کنن، در نظام چند قطبی یک گونه دیگری میتونن بازی کنن. این چند قطب اگر متوازن باشن، یعنی وزنهاشون به اندازه هم باشه، مثلا دولت فرانسه و دولت انگلستان و دولت نمیدونم آلمان در یه حدی تقریبا وزن قدرت دارن، یک نوع بازی رخ میده. اما اگر دولتی باشه که از یک سری ابعاد قدرتش خیلی فراتر از اینها بود، مثلا دولت آمریکا، یعنی صحنه نامتوازنیه، درسته قدرت های بزرگ هستن ولی بعضی از این قدرت ها از بعضی از ابعاد دارای یک نوعی از قاطعیت، تفوق و قدرت بیشتری هستن، وقت نظم گونه دیگری خواهد بود. پس اون چیزی که در اینجا باید بهش توجه کنیم این است که یک نظمی شکل گرفته بر اساس اینکه واحدها دولت‌ها هستند، ولی چون حاکمیت برتری وجود نداره، توی این نظم اون واحدی که دارای قدرت بیشتر هست طبیعتاً در شکل دهی به این اسکلت بندی دارای اعمال نفوذ بیشتر، اعمال قدرت بیشتریه. جلسه قبل خدمتتون عرض کردم خب این نظم چگونه پایدار میمونه، چگونه این استمرار داره، چون گفتیم نظم یک الگوییه که باید استمرار داشته باشه و پایدار باشه. چگونه این پایداریش ایجاد میشه؟ عرض کردیم همه این واحدها در این عرصه‌ای که هیچ پلیس بین المللی نیست، هیچ حاکمیت بین المللی نیست، همه واحدها به دنبال این هستن که بقای خودشون رو حفظ کنن. شما ببینید در جایی که پلیس نباشه، حاکمیت برتری نباشه، کسی به تجاوزگر رو نتونه بگیره محاکمه کنه، امنیت مهمترین مقوله میشه. همه تلاش میکنن بقای خودشون رو حفظ کنن و همه سعی میکنن از رقیب کم نیارن، یعنی قاعده توازن قدرت میشه. هر کسی، هر واحدی برای اینکه توی این عرصه از رقیب باز نمونه، رقیب شکستش نده، باید به اندازه رقیب چیه؟ قدرت فراهم کنه. قاعده میشه توازن قدرت. رقابت و جامعه پذیری در جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم و اصل توازن قدرت قواعدی میشن که بر رفتار دولت‌ها حاکم میشن. حاکم میشن نه اینکه یک قدرت برتری میاد اینها رو حاکم کنه ها. ببینید منطق آنارشی این اقتضا رو داره، یعنی شما وقتی در یه فضایی هستی که حاکمیتی نیست این نظم رو ایجاد کنه، بنابراین باید بر اساس خودتون اتکا کنید. خود اتکایی مهم می شود. اتکا به دیگری یعنی چی؟ یعنی در حقیقت سپردن امنیت به دیگری، و این بزرگترین خطاست. یعنی توی نظامی که همه رقیب هم هستن، سپردن امنیت به دیگری بزرگترین خطاست. لذا توی این عرصه آنارشی صرفا یک وضعیت نیست، منطق رفتار رو تعیین میکنه. خوب عنایت کنید، وقتی توی وضعیت آنارشی هستیم، حکومت برتری نیست، منطق رفتار این است که هر کسی به خودش اتکا کنه، هر کسی امنیت خودش رو حفظ کنه، هر کسی به اندازه رقیب قدرت فراهم کنه. همین که هر کس در صدد این هست که به اندازه رقیب قدرت فراهم کنه، این هرم ساخته شده از قدرت رو دائما چیکار میکنه؟ بازسازی میکنه. یعنی تو سطح برتر قدرت‌های بزرگ سعی میکنه از هم کم نیارن، در صدر همینطور دو قطبی دو قطبی باقی میمونه، چند قطبی چند قطبی، در ذیل هم همینطور، یعنی هر واحدی نسبت به رقیبش سعی میکنه قدرت خودش رو افزایش بده. آنارشی در آنارشی یک نظم خودجوشی ایجاد میشه. ببینید آنارشی یک وضعیت که منطق رفتار رو رقم میزنه، وضعیت، یعنی این وضعیت و صرف وضعیت هم باقی نمیمونه، تأثیراتش میاد روی منطق رفتاری و این منطق رفتاری بر اساس این میکنه که هر کس سعی میکند خودش. لذا میبینید همه کشورها ارتش دارن، همه کشورها قدرت نظامی دارن، همه کشورها از کشور مقابلشون، رقیبشون سعی میکنن کمتر نیارن. یعنی یک قاعده مندی، این قاعده مندی نظمه، این قاعده مندی نظمه. نظم در حقیقت یک الگویی هستش که الگو، وقتی شما رفتارتون الگومند میشه نظم پدید میاد و این الگومندی نسبتاً پایدار هم هست. وضعیت آنارشی باعث میشود که همه کشورها و همه دولت‌ها اینطور رفتار کنند. ببینید در این وضعیت همه روی توان خودشون اتکا میکنن. بله اگر توان خودشون از پس رقیب برآمد، با این توان خودشون توازن ایجاد میکنن. اگر از پس رقیب بر نیومد، خدمت رو عرض کردم، چیکار میکنن؟ اتحاد و ائتلاف میکنن، یعنی با رقیب رقیب هم میان اتحاد میکنن تا رقیب رو مهار کنن. اگر که توجه کرده باشین، این چند روز قبل که از مسئولین وزارت خارجه سابق صحبت میکرد، یعنی رئیس دستگاه دیپلماسی سابق، گفت چون ما باید میزان قدرت رو در نظر بگیریم و با آرمانهامون بسنجیم، آرمانهامون رو بر اساس میزان قدرت تنظیم کنیم. خب این حرف درستیه، یعنی آرمانها وقتی میخواد بیاد توی مقام عمل باید بر اساس میزان قدرت بیاد و محقق بشه. اما استنتاجی که ایشون کرده بود این بودش که خب پس بنابراین باید در مواردی ما سازش کنیم. یعنی گفته بود مثلا، حالا مثالم ترکمنچای رو زده بود در مثالشون، ایشون که خیلی مناقشه ها هست که ترکمنچای اساسا ماهیتش این بود یا نه، ولی از اون بگذریم. ببینید در یک فضای آنارشی که این گونه هست، بله شما وقتی آرمان ها همیشه بالاست، شما و همه هم میخوان چیه؟ میخوان نظم جهانی رو در اختیار بگیرن. یعنی هر کشوری آرمانش این است که نظم جهانی رو بر اساس خودش و خواسته های خودش در اختیار بگیره. این آرمان با قدرت سازگار نیست. حالا دو راه هست. یه راه همین سازشکاری که ایشون فرمود، یعنی اینکه ما بیایم دست از آرمان هامون بکشیم، آرمان هامون رو تعدیل کنیم. راه دومی وجود داره. راه دوم این است که شما وقتی در مقابل رقیب توانت کم است، بیا با رقیب رقیبت اتحاد و ائتلاف کن، یعنی توازن قدرت کن. لزوماً عدم تطابق آرمان ها با واقعیت، عدم تطابق توانمندی با واقعیت ها، با اون خواسته ها، نتیجهش سازشکاری نیست. حالا من انشاءالله یکی دو جلسه دیگه باز خدمتتون این بحث مفصل خواهم داشت که ببینید در عرصه سیاست و برای تحقق نظم مطلوب دو نوع میتونیم رفتار داشته باشیم. یه رفتار این است که ما از اون جایگاهی که میتوانیم بهش صعود کنیم صرف نظر کنیم، چون اون جایگاه رو میگیم دست نیافتنیست، قدرتمون نمیکشه، امکانات نداریم. یک راه دومی هست و اون راه دوم این است که نه، شما با توجه به شرایط پله ها رو بری، ولی پله ها با سازش محقق نمیشه، پله ها با توازن قدرت محقق میشه. یعنی شما در مقابل رقیب قدرت فراهم کنی، حالا این قدرت رو یا میتونی از داخل فراهم کن یا نمیتونی با توجه به اتحاد و ائتلاف فراهم کن. اینجا تفاوت نگاه در حقیقت این که چون تاریخ به ما درس میده، تاریخ به ما درس میده که اونهایی که سازش کردن نظام آنارشیک اونها رو له میکنه. یعنی اینجور نیستش که اگر یک کشوری گفت من دست از آرمان ها میکشم، دست از آرمان ها کشیدن میدونید که فقط آرمان های ایدئولوژیک و آرمان های دینی، و که من آرمان های دینی رو خیلی فراتر از آرمان های ایدئولوژیک میدونم، ما اینا یه خلطی توی علوم سیاسی ما، علوم ما میشه، دین خیلی فراتر از ایدئولوژیه، ولی آرمان‌های دینی، آرمان‌های ایدئولوژیک، حتی آرمان‌های حتی ملی، این آرمان‌های ملی دست کشیدن، کشورهایی که ازش دست می‌کشن به بهانه اینکه توانمندیمون کم است، تاریخ سیاست بین‌الملل و تاریخ روابط بین‌الملل نشون داده که هر چه دست بکشن نظام بین‌الملل اونها رو لهتر خواهد کرد. دست کشیدن از آرمان ها هم خوب عنایت کنید، یعنی آرمان ها گاهی وقتا دینی و مذهبیه، میگید برای عدالت، برای تحقق عدالت، برای رفع ظلم. گاهی اوقات هستش نه این نیست، من میخوام یک کشوری هم به سطح توسعه خودم برسم، من توانمندی دارم، میخوام انرژی هسته‌ای به دست بیارم، میخوام توان تکنولوژیم بالا برم، تو های تک فلان بشم. قدرت های رقیب و قدرت های برتر میدونن کسی که این توانش رو بخواد بالا بکشه توی همه ابعاد میکشه بالا و در نتیجه چیه؟ و در نتیجه قدرت اونها تضعیف میشه. این شما خیلی از افراد فکر میکردن میگفتن مثلا چین، یا مثال میزدن میگفتن ببینید آلمان رو، ببینید ژاپن رو، یا چین رو، همین چین رو هم مثال میزدن، ببینید چین رو بدون دعوا داره قدرتش رو بالا میبره. توجه نداشتن که هر کدوم از اینهایی که مثال میزنن بنیانهای قدرت بزرگ رو داره، بنیانهای قدرت بزرگ در دانششه، در تکنولوژیشه، در فناوریشه. وقتی شما دانش هستی رو داری، بنیانش رو داری، حتی نظام بین الملل اگه تو رو هم تضعیف کنه توی حدی نگه داره، اما شما این بنیان رو داری، میتونی جهش هاش رو انجام بدی. همین چین رو میگفتم ببینید بدون دعوا داره میره پیشرفت میکنه. چین قدرت حدوداً 80-90 سال قدرت بزرگی، دارای کلاهک‌های هسته‌ای داره، بزرگترین ارتش مجهز دنیاست. بله اقتصاد به عنوان یک رکن قدرت هست، اما نباید اینها رو، یک انگلیسی‌ها یک ضرب المثلی دارن، این ضرب المثلشون خیلی درس آموزه، یعنی که ببینید ما در یک دهه دو تا نخست وزیر داشتیم، یکی آقای نویل چمبرلن بود و یکی آقای وینستون چرچیل. نویل چمبرلن اصلا مشهوره به آدمی که آدم صلح طلبی بود، آدم اهل گل و بلبل بود، اهل خلاصه این بود مذاکره کنیم، گفتگو کنیم اینها. وینستون چرچیل در مقابلش بود، خب یه فردی هستش که ما در نظام بینون اصلا به عنوان یه آدم مکار میشناسیمش دیگه، یه کسی که وقتی میخواییم سمبول یک آدم مکار رو بگیم میگیم طرف چرچیله، خیلی چرچیله. میگن ببینید آقای نویل چمبرلن، کسی که خیلی اهل گل و بلبل بود، اهل مذاکره بود، باعث شد که بزرگترین فاجعه بشری و بزرگترین جنگ جهانی رقم بخوره، یعنی جنگ جهانی دوم. و وینستون چرچیل باعث شد که این جنگ به نفع حالا متفقین خاتمه پیدا کنه، چون توی تحلیل جنگ جهانی دوم مستحضر این که یکی از علتهایی که برای جنگ جهانی دوم ذکر میکنه این بودش که خب آلمان قدرت پیدا کرده بود، به لحاظ تکنولوژی فناوری قوی شده بود و حزب نازیسم هم سر کار اومده بود. حزب نازیسم یه ادعاهای ارضی داشت و آلمان اون موقع ادعاهای ارضی داشت، از جمله یک منطقه ای رو در تحت عنوان منطقه سودتلند بهش میگن، یه منطقه کوچکی هست توی همین قسمت چکسلواکی و اینها هم هست. میگفت این منطقه برای ماست. در کنفرانس مونیخ آقای نویل چمبرلن اومد سران اروپا رو متقاعد کرد، گفت ببینید این معتقده که این مال ماست، بیاییم بهش بدیم یه منطقه که نه ارزش استراتژیک داره، نه ارزش معدنی داره، ارزش خاصی هم نداره، به اینا بدیم اینا رو ساکت کنیم. استفاده میگیم که تو رابطه بینام میگیم از استراتژی اپیزمند استفاده کرد که استراتژی بسیار ضعیفی هم هست، یعنی باجدهی، بیاییم این رو ما بدیم تا اینا ساکت بشن. همین سازشی که سران اروپایی پذیرفتن، میگن همین که دادن این سرزمین رو، آلمان‌ها در صدر بودن که ببینن این میزان قدرت اروپایی چه میزانی هست. وقتی دیدن با یه درخواست خیلی راحت دادن، فهمیدن اروپایی‌ها اهل واسطه‌دادن جلوی اینا نیستن و گام‌های بعدی جنگ جهانی رو برداشتن و به جنگ جهانی ختم شد. در صحنه آنارشیک وقتی کسی صحبت از سازش میکنه، این نیست که دیگری رقیب چیه، بگه خب حالا عمل اخلاقی کردی، خدا به درد بیامرزه، من هم دیگه تا ابد چیه مخلصت هستم. نه، فضای آنارشیکی که درش پلیس بین الملل نیست، حاکمیت بین الملل نیست، اقتدار بین الملل نیست، در این فضا نظمی که بخواد رخ بده به معنای تعادله. یعنی وقتی شما قدرتت با قدرت رقیبت مساوی شد، تعادل پدید میاد. کشورهایی کشورهای جنگ رو رقم نمیزنن که آماده جنگیدن باشن. این قاعده است. وقتی آماده جنگیدنن دندون طمع رقیب رو میکشن، دیگه کسی بهشون طمع پیدا نمیکنه. اما اگه ضعیف باشن همه دندون طمعشون توی فضای آنارشیک تیز بهشون میشه. پس اگر خواهان صلحیم، اگر خواهان عدم جنگیم، اگر خواهان اینها، با عدم آمادگی نیست. دقیقاً اینجا معیار چیه؟ معیار این است که توازن به اندازه رقیب. خلاصه کلام این که یک نوع فهم از نظم بین المللی نظمی است که برمیگرده به ساختار نظام بین الملل، به واحد بندی نظام بین الملل. و این واحد بندی بر اساس دولت شکل گرفته، اما واقعیت این واحد بندی بر اساس چیه؟ میزان توانمندیه. این میزان توانمندی یک اسکلت بندی از نظام بین المللی رو ایجاد میکنه که این اسکلت بندی رفتارها رو یک الگوی خاص میده. همه به دنبال توازن قدرتن، همه به دنبال چیان؟ اینن که رقیب رو با قدرت مهار کنن، چون تجربه تاریخی نشون داده که اگر این کار رو نکنن رقیب چیره میشه. این یه بعد نظم. یه بعد دیگری از نظم وجود داره. به چه معنا؟ به معنای هنجاریش؟
نه
یا به معنای
هنجاریش که من واضحه که به معنای مجرور در نمیاد، ولی خب کارایش و کارآمدیش
چرا؟ بگید چرا؟
موشون نمیتونه پایدار باشه. خب یه مدار که این توازن من بخوره چند ایجاد میشه دوباره این مدام
همینطوره،
فقط مقطعی موقتا
همینطوره. یعنی شما این مسئله، این تعادل که وقتی بر اساس قدرته، وقتی شما میزان قدرت داری این ثابت میمونه، اگه میزان قدرت به هم بخوره این جنگ ها به هم پدید میاد. این که این جنگ، این مسئله به صورت بسیار گذراست، تاریخ نشون داده اینجور نیست. تاریخ نشون داده دو تا صد سال در زمان چند قطبی بر اساس همین توازن جنگ قدرت های بزرگ به هم پدید نیومده، و اتفاقا وقتی این توازن به هم خورده جنگ پدید اومده. در دوران جنگ سرد هم همین مسئله بود. در دوران جنگ سرد می‌دیدی که توازن بین آمریکا و شوروی باعث می‌شد جنگ جهانی پدید نیاد، ولی وقتی این توازن به هم می‌خورد جنگ پدید میاد. یعنی لزوماً اون چیزی که یا تجربه تاریخی یا منطقی. در منطق این است که شما وقتی فضای ببینید یه بار حکمرانی هست، شما در داخل حکمرانی داری. وقتی یه کسی بهت ظلم میکنه، حق تو تجاوز میکنه، میری کجا؟ میری به حاکمیت مراجعه میکنه، اون میاد جلوی مثلا متجاوز رو میگیره. اما در فضایی که حاکمیت نیست، شما اگر بخوای جلوی تجاوز رو بگیری باید چیکار کنی؟ باید به میزان رقیب قدرت داشته باشی. این قاعده است. راه حل دیگری مگه داری؟ بله ببینید، یه بار هست شما
فقط بین شوروی و آمریکا، بین تولید شرق و غرب نقطه جنگ نظامی نبوده.
دو تا صد سال هم ما داریم. ما از قبلش 1648 تا 1789 تقریبا تو اروپا همینجور بوده، از 1815 تا 1914 همینطور بوده. یعنی توازن قدرت ها باعث شده جنگ بینشون پدید نیاد. ولی وقتی این توازن به هم میخورده، یعنی یه قدرتی میزان قدرتش افزایش پیدا میکرده به نحوی که میتوانسته دیگران رو چکار کنه؟ دیگران رو مهار کنه، خودش در تک ابرقدرت بشه، جنگ ها پدید میومده. توی زمان بعد از جنگ سرد هم آمریکا یک دوبار خیز و برداشت که تک ابرقدرت دنیا بشه. یک موردش مثلا جنگ عراق بود. اگر خاطرتون باشه در جنگ عراق فرانسوی ها مخالف بودن، آلمان ها هم مخالف بودن، آمریکایی ها خیلی عبارات تندی داشتن بهشون. حتی اونجا وزیر خارجه آمریکا گفت ما فرانسه رو چیز خواهیم کرد، مجازات خواهیم کرد. تعبیرش بود فرانسه رو مجازات خواهیم کرد. آلمان رو نادیده میگیریمش و عرضم حضور شما کالین پاول بود گفتش که ما دو دسته کشورهای یاغی داریم، یه دسته کشورهای یاغی ایران و سوریه و کره شمالی ها، یه دسته یاغیان اروپایی هستن که فرانسه و آلمان هستن. این تعابیر نشون میداد که آمریکا در اون زمان خیز برداشت برای اینکه قدرت جهانی بشه و مستحضر هستن که جنگ عراق رو به شورای امنیت نبرد، یعنی آمریکا اصلا به شورای امنیت جنگ عراق نبرد. منطق آنارشی اینه، لذا ببینید اونایی که میگن این آنارشی صرفا وضعیت نیست، یک منطق رفتاری رو رقم میزنه، در تجربه تاریخی هم همینه، در منطق استدلالی هم همینه. یعنی شما اگر توی این فضا، فضایی که همه دولت‌ها به یک نحوی چیه؟ یک نحوی اطمینانی ندارن به دیگری. دیگری وقتی سلاح جمع میکنه، در طی سالهای گذشته عربستان 100 میلیارد خرید تسلیحات داشته، بودجه تسلیحاتی عربستان گاهی وقتا 80 میلیارد بوده، یعنی مثل سومین یا چهارمین کشور جهان بوده از نظر خرید تسلیحات و بودجه تسلیحاتی. این تسلیحات رو برای دکور نمیخره، این تسلیحات رو برای کاربردی میخره. شما برای اینکه این کشور رو که معلوم نیست بخواد به شما تهاجم کنه یا اینا رو میخره برای دفاع از خودش، وقتی که یک نیروی مهاجمی علیهش نیست، برای تهاجم میخره. پس شما باید چیکار کنید؟ دو راه حل وجود داره. یه راه حل این است که سازش کنیم، همین سازش کنیم. ببینید وقتی سازش میکنید به معنای این است که شما باید در مقابل رقیب هر چی میخواید بیاید پایین، یعنی اون میگه حتی سطح توسعت باید این مقدار باشه، بیای پایین. شما عرض کردم حالا من یه جلسه اینجا میگذارم برای کشورهایی که سازش کرد، چون این بحث هست و مهمیه تو نظم جهانی. ما تجربه همین خاورمیانه رو در چند دهه گذشته داشتیم، کشورهایی که به یه نحوی سازش کردن. ببینیم این تجربه حالا توی عرصه بین الملل که تجربه تاریخی خیلی داریم، اما در خاورمیانه هم داشتیم، همه اینها تاوان سازششون رو دادن. بله لیبی یکیشه، حتی سوریه، حتی سوریه من خدمتتون عرض خواهم کرد در یه زمانهایی سازش کرد، حتی همین سوریه بشار حاضر شد با اسرائیلی ها مذاکره کنه. اما در قبالش چی پیش اومد؟ ببینید استراتژی آمریکا در قرن 21، نه درسته، میخوام بگم این منطق، یعنی منطقی که هست این است که دو تا راه حله، یا منطق توازن قدرته، یعنی شما به اندازه رقیب قدرت داشته باش تا رقیب از تحرک باز داری، یا منطق اینه که به یک نحوی بیا با رقیب چیه؟ رقیب مسالمت آمیز باش. ببینید این نگاه ساختاری، این نگاه واحد بندی میخواد بگه وقتی رقیب کشورها در یک فضای آنارشیک هستن، خود این ساختار باعث چی میشه؟ باعث میشه که شما نمیتونی مسالمت آمیز باشی. وقتی در یه منطقه دو تا کشور تعریف میکنن که قدرت اول منطقه بشیم، در یه منطقه که دو تا قدرت نمی گنجن. مثل این مونه که یه مثالی عرفی بزنم، حالا یه مقدار فاصله هم از بحث میگیره ولی بحث مهمیه. بله نه اصلا شما ببینید دو تا برادرن سر در مغازه پدر دارن جنس میفروشن، پدر برنج فروشی داره، اینا هم برنج های پدر رو، هر دو با هم رفیقن، خانواده هاشون با هم صمیمین، برنج سعی میکنن برنج خوب بیارن، مشتری بیشتر جذب کنن. پدر امشب از دنیا میره، مینویسه که این مغازه تقسیم بر دو بشه، یکیش به حسن آقا برسه، یکیش هم به حسین آقا. این محله ما کشش یه برنج فروشی رو داره. حالا این دوتا برادر که تا دیشب با هم رفیق بودن، صمیمی بودن، الان هر کدومشون دوتا یک مغازه مستقل دارن. هر مشتری که بره تو مغازه حسن آقا احساس میکنه که من یه مشتری از دست دادم، پس ضرر کردم. بازی برد باخته، بازی برد برد نیست اصلا. فضای ساختار آنارشیک بازی ها رو بازی های برد باخت میکنه، ولی اینکه دوتا با هم خیلی هم صمیمی باشن. شما مثلا ترکیه امروز رو نگاه کنید، ترکیه امروز نسبت به ترکیه لایک برای ما خیلی مطلوبه. ترکیه لایک سرانشون نظامی بودن، به دین ستیز بودن، همه اینها بودن. چرا ما تنش هامون در ترکیه همین اسلامی با ترکیه زیاد شد، با همین ترکیه اردوغان زیاد شد؟ اردوغان نگاه کنید، بالاخره توی ابعاد مختلف تجانسی خیلی فراتر از ترکیه لایک با ما داره، اصلا قابل مقایسه تر میشه گفت نیست. به دلیل همین تعارضات ساختاریه در فضای آنارشی. یعنی در فضای آنارشی وقتی تعارض ساختاری پدید میاد، هر دو میخوان یه قدرت منطقه‌ای بشن، هر دو میخوان جلب منافع کنن، خود به خود رقیب میشن. توی این فضا باید شما رقیبت کم نیاری، ولی رقیب همون رقیبی که دوستت هم بوده ها، تا دیروز دوستت دیده، چطور یه باید که میشه دشمن، دشمن میشه خصم؟ به دلیل اینکه این ساختار اینها رو به این جنبه میکشونه، این واحد بندی اینها رو به این رویارویی میکشونه. اعتراض کردین؟ توی این وضعیت شما ناچار هستید که به اندازه رقیب آدمتون قدرت فراهم کنید. حالا رقیبت کیه؟ رقیبت عرض کردم، یه بار رقیب منطقه‌ای داری، یه بار رقیب همسایگی داری، یه بار قدرت جهانی داری. با توجه به او توازن معنا پیدا کن.
دو تا مطلب کلن که اشتارا قدرتو دارن، یکی اینکه در وضع توازن نمونن که جنگ نشه، چون جنگ آسیبای جدی داره همه کلن به هم میدن اقتصادی، و همین مطلب کلن دارن اینکه خودشون نمیشن بردا دقیقا توازن به هم بزنن و خودشون چجوری با این دوتا رو هم بگیر همه جمع میکنن، هم توازن بگردن هم اتفاق خودشون خیلی از بکشن بردا با این دوتا رو دیگه یه تناقض ایجاد.
نه این حرف خیلی خوب درستیه. ببینید این منشأ یک بحث جدی بین نظریه پردازان سیاست بین الملله که دو دسته اصلا شدن، یه دسته شدن رئالیست های تهاجمی، یه دسته رئالیست های تدافعی، و سوال این است که خب چه میزان قدرت لازمه؟ آیا قدرت به اندازه توازن لازمه؟ من توی این فضای آنارشی میزان قدرتی باید به دست بیارم فقط به اندازه این باشه که رقیب رو مهار کنم، یا باید این باشه که نه اصلا من سکان نظام بین الملل در اختیارم بگیرم، نظامشو من تعریف کنم، نظمشم من تعریف کنم، چه میزان قدرت باید به دست بیاریم؟ هر کدومش بحثای بسیار مفصلی داره. اگر خب طبیعیه که حالت دوم بهتره که سکان رو دست بیارم، یعنی اگر شما میتوانید این مقدار متمایز بشید از قدرت ها که این کار رو بکنید، حتما باید این کار رو بکنید که هم بتونید نظم بین المللی هم نظام بین المللی بر اساس، حالا کشور اسلامی هستیم بر اساس اهداف اسلامی، کشور غیر اسلامی هستیم، کشور عادی هستیم بر اساس منافع خودشون تعریف میکنن بر اساس رقم بزن. اما این خودش یک محدودیت هایی داره، محدودیت که شما هم بهش اشاره کردید که اگر شما وقتی قدرتت وقتی بیشتر میخواد بشه، بعد دیگران هم احساس میکنن که شما ظاهرا میخوای چیکار کنی، کل این سیستمی که به نفع قدرت‌های بزرگ، بالاخره وقتی توازن ایجاد میشه بیشترین بهره رو قدرت‌های بزرگ میبرن، این سیستم رو میخوای به هم بزنی، اونها هم با هم متحد میشن، درنج شما رو چیکار میکنن، علیه شما اقدام میکنن، پس شاید عملا امکان نشه بشه. پس بنابراین نباید یک حدی از قدرت رو به هم بزنی که کل سیستم. ولی اگر این خوب دقت کنید، اگر یه کشوری یه دولتی میگه این نظام نظام برحقی نیست، نظام عادلانه نیست، عدالت معیار است، نه اینکه سهم منو بدی که ساکت بشم، من میخوام اصلا نظام بر اساس این مبنا نباشه که هر کس قدرت بزرگ شد این نظام تعیین کننده باشه، چون وقتی ببینید این هرم قدرت شکل میگیره، این هرم قدرت بر اساس چی شکل میگیره؟ بر اساس اینکه هر کس قدرتمندتره بیشتر بتونه از این عرصه بین الملل منفعت ببره، هر کس ضعیف‌تر له بشه، یعنی دقیقاً خلاف منطق اسلامی. منطق اسلامی چیه؟ این است که توی این نظام هر کسی باید حقش که حقی رو که خداوند بیان کرده ادا بشه تا عدالت برقرار بشه، یعنی کل ذی حق بشینه سر حقش که عدالت محقق بشه. و اگه این مبنا باشه، قدرت‌های بزرگ بر اساس این هرم قدرت، یعنی این هرم اصلا اصلش اشتباهه، ولی این هرم قدرت رو بخوای جا به جا کنی باید چیکار کنی؟ باید قدرت، باید با قدرت، باید کل، نه تنها باید در حد از بین بردن رقیب، بلکه باید چیه؟ باید قدرتی فراهم کنی که باید کل این ساختار رو بتونی جا به جا کنی. اون وقت اینجا معادلات قدرت چی میشه؟ یعنی آیا توی منطق ایمانی ما یک همچه آرمان دست نایافتنی، آرمان ها اصلا آرمان های نظام اسلامی آرمان های بسیار بالاییه و به لحاظ اون محاسباتی که ایشون میگه دست نایافتنیه، درسته؟ لذا اینجاست که منطق ایمانی میاد یه منطق پشتوانه الهی میاره، یعنی میگه آقا این نظام هستی، این عالم هستی نسبت به کنشگری شما ای تفاوت نیست. اگه شما معادله کنشگرید، معادله بازید، معادله قدرت و منفعت نبود، کل عالم هستی درگیر با شما میشه و درگیر با این جبهه گیری میشه. اما اگه شما هم معادلت معادله منفعت و قدرتت بود، خب شما تو همون بازی داری بازی میکنی، شما هم مثل همونا باید این معادله رو ببندی. ولی چون کل عالم هستی درگیر میشه، لذا جبهه ایمان و کفر که شکل میگیره، جبهه ایمان و کفر آرمانهای ایمان خیلی بالاست، ولی این باور هم هست که قاعده است که انتصر الله ینصر کن، یعنی این قاعده صرف قاعده تئوری هم نیست، یعنی سیروف الارزه. مثلا نگاه بکنیم توی تاریخ بشر همینطور بوده، چطور قدرت های مثلا الهی، قدرت ایمانی یک باریکی میتونستن با قدرت های بزرگ، حتی مثلا قدرت پیامبر اکرم نگاه کنه، قدرت پیامبر اکرم یه قدرت قبیلگی بسیار کم، در عرض 10 سال یک باریکی پیامبر اکرم مخاطبش قدرت های بزرگ زمانش میشه. منطق لشکرکشی خلفا اینا رو اون بماند، اون رو اصلا نمیخوایم واردش بشیم، ما اون رو اصلا چیز نداریم، ولی با خود منطق پیامبر اگر جلو میرفت، شما مطمئن باشید که قدرت های زمانه خودشون رو خیلی زودتر شکست میدادن با جبهه گیری های دیگری. رضا اینجا دیگه معادلات متفاوتی متمایز میشه. بله آره، چون خیلی هم متوقف باشیم از خواهیم که حالا میذاشته آیه
شرمه میشه. دوستان مجازی هم الان خیلی مشتاق شدن سوال بپرسن، اما اینه که زمین
زمین میشه بسیم سوال بپرسن. بله بله، انتهای جلسه هم خصوص بسیم سوال بپرسن. حالا شما بفرمایید.
خیلی ممنون. با توجه به اون چیزی که فرمودید، به نظر میاد که دیگه رابطه بین منطق و وضعیت هست.
بله بله.
یعنی آنارشی محیط و یک وضعیتی هست و اختزاع میکنه یک منطقی رو به منطق آنارشی. وقتی ما میخوایم گذر کنیم، مثلا میفرمایید منطق اسلام، منطق دین، منطق الهیاتی اجرام که از اون ابراهیم هست، رو مسئول ما هست. یه تعارضی پدید میاد، من اینه که در جایی که منطق تابع محیط هست، یعنی اول باید محیطی شکل بگیرد، آنگاه منطق و محیط مورد اقبال و مورد پذیرش قرار بگیره. این دو تا وضعیت چطوری میتونیم آخر تطبیق کنیم؟ ما در وضعیت هستیم که برن اختزایشیم، منطقش رو نمیپذیریم و باید وضعیت تغییر بده کنیم.
نه این درسته، این اصلا یک بحث بسیار جدیه که منطقی که در واقعیت داره رقم میزنه و رفتار شما رو به یک الگوی خاصی سمت و سوق میده، با منطقی که مبتنی بر یک آرمان هاییست، یک انگیزه هاییست، یک اهدافیست، این چطوری باید همخوانی داشته باشه؟ اصلا نوع ارتباط واقعیت و آرمان ها کشاکشی هستش که توی کل فقه ما هم سایه انداخته، یعنی حتی توی علاوه بر اینکه توی مثلا فلسفه و کلام ما سایه انداخته، توی فقه ما هم سایه انداخته که چگونه مکلف در مقام عمل میزان قدرتش به عنوان یک فاکتور مهم در تعیین تکلیفش هست، در تعیین تکلیف نقش ایفا میکنه. این دوتا رکن، دوتا رکنیه که خیلی جدیه، یعنی شما اگر این دوتا رکن رو قاعده مندی شد، حالا چه در فقه به تناسب خودش چه در بالا سر فقه، اون بحث های مثلا کلامی و بحث های فلسفی و بحث های اینها، نتونیم این منطق رو درست کنیم و اون تعادلش رو ایجاد کنیم، یا کارآمدی نظام سازی به هم میخوره. یعنی وقتی صحبت از نظام اجتماعی میکنیم، سازماندهی اجتماعی، سازماندهی که روی زمین باید چکار کنه؟ نظمی رو ایجاد کنه، روی زمین باید ایجاد کنه، یا کارآمدیش لطمه میخوره یا خلوصش لطمه میخوره. یعنی این دوتا یکی از اینها لطمه خواهد خورد اگه این تعادل رو نتونه ایجاد کنه، اگه سازوکارهاش رو نتونه بچینه. نه همینه که ببینید، نه ببینید، اگر نه اگر شما ببینید، اگر اساسا اینکه قدرت به عنوان شرط تکلیف میشه، قدرت توانایی به عنوان شرط تکلیف میشه، سازوکارهایی که تو فقه میاد برای اینکه چیه، از احکام حکومتی گرفته تا احکام ثانوی گرفته و و و و بحث های دیگری، همین بحث های مصلحت و این هایی که هست، همه کشاکش چیه؟ کشاکش در حقیقت این دوتا منطق رو با هم دیگر جون کردن و گره زدنه. یعنی شما در اون هم با منطق خاص خودش ها، ببینید مصلحت، احکام ثانوی، احکام حکومتی و خیلی از قواعدی که هنوز هم شاید جای کار توی فقه و اصول داره، اینها داره در اصلا فقه اجتهاد کارش همین بوده، اجتهاد تطبیق اون اصول اولیه بر مباحث روز، حوادث واقعه، این تفریعی که گفته میشه یعنی چی؟ یعنی همین تطبیق. یعنی شما یک سری اصول و قواعدی داری که این اصول و قواعد کلیت، آرمانیت، ارزشیت، همه اینها باید گام به گام تو مراحل اعصار مختلف با نظم‌های مختلف بتونه سازگاری خودشو، انطباق خودشو ایجاد کنه. و اساساً ببینید نظم و نظام یک امر عصریه، یعنی شما در اعصار مختلف نظام‌هایی رو با توجه به سطح زندگی مختلف رقم خواهید زد. عصری بودن به معنای این نیست که اصول ثابت نداره، به معنای این نیستش که یک اهداف واقعی عینی همه زمانی نداره، به معنای این است که بنابر مختصات هر اعصار مختلف سازماندهی ها متناسب با شرایط خب تغییر پیدا میکنه. این همون مسئلهیه که اصلا خط در حقیقت سیاست اسلامی رو از خط ریل پالیتیک متمایز میکنه. ببینید ریل پالیتیک یک استدلالی داره، اینها میگن شما در این منطق وضعیت هر چیزی رو غیر از قدرت به عنوان معیار قرار بدید ضد خودش عمل خواهد کرد. لذا به اینا متهم شدن به ضد اخلاق. همینه، میگن شما مثلا میگید عمل اخلاقی، اگر اخلاق رو حاکم کنی توی این فضیلت به عنوان مثلا یه فضیلت اخلاقی که در تغایر با قدرته، خواهی دید که منجر به اعمال غیر اخلاقی خیلی شدیدتری خواهد شد. اگر عدالت رو همینطور، خب این منطقش از این حیث و منطق دینی متمایز میشه جدا، ولی منطق دینی اون چیزی که داره، اون بنیانی که داره، حالا اینا واقعا جای خیلی بحث داره و انشالله اگر چیز باشه میتونیم خیلی منظم بحثاشو پیش ببریم. منطق دینی در حقیقت میخواد این دوتا رو با هم دیگه گره بزنه که بتونه هم عرض کردم خلوص حفظ کنه، چون ارزشهاش ارزشهای مشخصه، ارزشهای غیر قابل تخطیه، ارزشهایی که اصلا به خاطر اون میخواد قدرت رو در دست بگیره. تو سیاست رفتار هدفش هم قدرت، منطق قدرت برای نیل به قدرت، اما توی ارزش‌های دینی سازماندهی قدرت برای یک هدف والاتریه. این دوتا باید به همدیگه منطقهاش در حقیقت بتونه گره بخوره تا هم خلوصش هم کارآمدیش حفظ بشه. پس این مرحله اول، نوع نگاهی که نظم جهانی رو نظم بر اساس واحد بندی شکل میداد. عرض کردم که این واحد بندی تاش میرسه به این که ساختار قدرت. نگاه دوم میاد روی فرایند تأکید میکنه، میگه اگر شما نگاه کنید وقتی نظم ها پایدار میشن، وقتی یک الگوهای مستمر و تکرار شونده میشن که اینو میگید نظم، زمانی هستش که یک سری فرایندهایی تعریف میشه، این فرایندها نهادی نمیشه. اصلا نظم با قاعده مندی گره خورده. شما در درون حکومت وقتی میخواید یک نظمی رو برقرار کنید قانون میگذارید. قانون چیه؟ یک سری فرایندهایی رو تعریف میکنه و این فرایندها صفت و صورتش رو میاد بیان میکنه و بعد میگه رفتارها باید بر اساس این فرایند باشه و هی هم تاکید میکنه که اگر از این فرایندها تخطی کرد گرفته میشه و مجازات میشه. به این نحو قاعده مندی ساخته میشه، به این نحو نظم ساخته میشه. در فضای آنارشیک قاعده مندی چطوری شکل میگیره؟ اینا ببینید، اینا میگن نظم جهانی وقتی پدید میآید که در حقیقت یک سری روال ها قاعده مند شده باشه، الگومند شده باشه، فرایندهایی براش تعریف شده باشه، این فرایندها هم اون قاعده مندیش اینها رو نهادینه کرده باشه، یعنی دائما تکرار بشه و الا نظم بی‌ثباتی خواهد، نظم متزلزلی خواهد بود. پس قاعده مندی و فرایند مندی یک رکن مهمه. در داخل قانون این کار رو میکنه، در عرصه بین الملل چه کسی این کار رو میکنه؟ اینجاست که میگن در عرصه بین الملل هم ببینید این قاعده مندی ها وجود داره. این قاعده مندی ها روی چه چیزی نشسته؟ خوب دقت کنید، این قاعده مندی ها برای این است که توی فضای آنارشیک که یک حاکمیت برتری نیست، چه چیزهای امکان داره رخ بده. چند تا چیز امکان را داره رخ بده. یکی این که توی این فضای آنارشیک یک فضایی که اجازه میده افراد زیر در حقیقت یک سری پیمانها، تعهدات و قاعده مندی ها بزنند. چرا؟ چون بازی ها در اینجا بازی های اصطلاح میگن بزن در روه. توی عرصه آنارشیک بازی ها بازی های بزن در رویه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، شما نگاه کنید، مثلا یک این وانت هایی هستن که هندوانه می فروشن. اینا اگه یه بار فاسد داشته باشن میتونن بیان توی محلهی بفروشن و برن و دیگه کسی نبینتشون. اما این مغازه‌دار محله اگر یه هندوانه خراب بیاره و این هندوانه خراب بخواد بفروشه، هر کس که بخره میره تو خونش به خراب بود برمیگردونه. اولا این که دردسر برگشت بارش ایجاد میشه. دوم این که اعتبار شاید دست میده. یعنی همه میگن این جنس فاسد میاره، نخریم ازش. دیگه مشتریاش از دست میده، ورشکست میشه. توی اولی بازی بزن در رو. یعنی شما اگر توی بازی بردی میتونی فرار کنی. تو دومی بازی بزن در رو نیست. اینها میگن تو فضای آنارشی چون بازیهای سیاست بین الملل بزن در رو هست، در نتیجه نظم شکل نمیگیره. در نتیجه هر کسی میتونه چیه؟ هر روزی خاص برداره این کاغذ پاره های که بیش نیستن رو پاره کنه. پس نظام بین الملل برای اینکه این نظم رو، نظمی که این الگوها رو میخواد ثابت نگه داره، باید یه فکری برای این بکنه. ببینیم چطوری فکر میکنه. یکی این مسئله است. دوم مسئله اینه که توی این نظام چون واحدها و دولتها همه واحدهای دربسته ای هستن، همه در درون خودشون دارن چیکار میکنن؟ قدرت خودشون میبرن بالا. هیچ کس نمیفهمه که یک کشوری داره قدرتش برتر میشه و در نتیجه این هرم قدرت رو که عرض کردیم با توازن قدرت باید هی حفظ بشه، یکی یک باری قدرتش میره بالای توازن به هم میزنه، کل نظام به هم میخوره. به خاطر دربسته بودن، به خاطر عدم شفافیت، به خاطر اینکه در درون دولت ها نمیدونیم چه اتفاقاتی داره رخ میدهد به لحاظ قدرت و توانمندی، باز این فضا وجود داره که در نظام بین الملل یه عده چیکار کنن؟ فریبکاری کنن. یک باری که آلمان بلند میشه، قدرتش میبینید چندین برابر شده، میتونه از پس کل قدرت‌های بین المللی بر بیاد. اینم یه مقوله دومه. مقوله سومی که توی عرصه بین الملل وجود داره این است که وقتی توی این عرصه بین الملل نظم به هم میخوره، تعادلا به هم میخوره، خب از این به هم خوردن تعادل عده متفاوتی ضرر میکنن، از جمله قدرت‌های بزرگ بیشتر این ضرر رو میکنن. قدرت‌ها سعی میکنن کنار واستن، هر یک کسی بره اینو چیکار کنه، این عدم تعادل به هم درستش کنه. یعنی همه سعی میکنن پیش قدم نشن که توی این کار رغبت چیز بکنن، ایجاد بکنن. شما نگاه کنید مثلا هزینه رو سعی میکنن یکی دیگه بپردازه. مثلا اگر یک فضایی باشه، شما دوستان مثلا میخوان یه انتقادی از مدیر اینجا بکنید، میبینید که بالاخره اگه به مدیر اینجا یه انتقادی بکنید، این مدیر چیکار میکنه؟ بالاخره بهش برمیخوره، بالاخره تأثیرات بعدی داره. 5-6 نفر منتقد هستید، هر کسی سعی میکنه دیگری بری انتقاد بکنه و او چیه؟ او از این انتقاد بهرمند بشه، منتفع بشه، اسلامش میگن سواری مجانی بگیره. تو نظام بین الملل سواری مجانی خیلی تبعات داره. یعنی وقتی یه قدرتی میره یه قدرت دیگر رو مهار کنه، توی این مهار کردن خب قدرت خودش هم کاهش پیدا میکنه دیگه. وقتی قدرت خودش کاهش پیدا کرد، دیگرانی که کنار ایستادن و دارن منتفع میشن، اونها چیه؟ در مقابل این برتر میشن. در نتیجه همه قدرت ها سعی میکنن به یه نحوی یکی رو بندازن جلو و خودشون استفاده ببرن، از افتادن او هر دو قدرت تضعیف میشن و اون وقت نظام به نفعشون میشه. توی همچی فضایی اگر بخواد نظم ایجاد بشه، باید فرایندهایی تعریف بشه که این فرایندها یه جوری نظم و قاعده مند کنه. کسی نتونه این نظم رو به هم بزنه، کسی نتونه سواری مجانی هم بگیره، کسی نتونه فریب بده، کسی نتونه از او دربسته بودن. خب قدرت‌هایی که از این نظم دارن منتفع میشن، میان کاری میکنن که این معضلات حل بشه. چگونه این کار رو میکنن؟ خب اینجاشو خوب دقت کنید. یه بار هست میگیم یه مجلسی هست، میرن قانونگذاری میکنن، جلوی متخطی‌ها رو میگیرن. خب تو عرصه بین‌الملل که این نیست، هرچه هم توصیه کنن کسی گوش برق نمیده که. اینجا یه سری استراتژی هایی به کار میبرن. ببینید قدرت های بزرگ چون قدرت انحصاری دارن، چون توانشون بالا هست، میتونن یک سری انحصاراتی رو ایجاد کنن. اینو خوب دقت میخوام کنین که چون یکی از معضلات کشور ما تو همین جا نهفته است. قدرت‌های بزرگ چون قدرت دارن میتونن انحصارات ایجاد کنن. مثلا نگاه میکنید ببینید که 80% تجارت دنیا توسط 5 قدرت داره انجام میشه. توان تسلیحاتی قدرت‌های بزرگ بسیار بالاست. توان تکنولوژیشون بسیار بالاست. سرمایه گذاری در دنیا توسط مثلا 5 قدرت، 7 قدرت داره انجام میشه. چه میزانی؟ درصد بسیار بالایی. همین قدرت اینها که میتونن سیطره‌شون رو بندازن روی اقتصاد، رو شبکه تجارت، رو شبکه تکنولوژی، رو شبکه حتی دانش. یعنی قدرت‌های بزرگ میان چیکار میکنن؟ شما نگاه کنید بیشترین تولیدات دانش توسط جورنال‌های قدرت‌های بزرگه، توسط دانشگاه‌های قدرت‌های بزرگه. استانداردهای دانش رو همونا تعریف می‌کنن، استانداردهای علمی پژوهشی رو همونا تعریف می‌کنن. وقتی این توانو دارن میتونن انحصار ایجاد کنن و میتونن کشورهای دیگر رو چیکار کنن؟ مجبور کنن. یه مثال عرفی بزنم ببینید، این خوب دقت بفرمایید. شما وقتی یک مغازه‌دار هستید، یک کیسه شکر می‌خرید، این شکر می‌خواد بفروشید، میاید بنابر این که همسایه بغلیتون، مغازه‌دارای بغل چقدر می‌فروشن، با یه سودی به همون میزان میتونید بفروشید دیگه. بالاتر یا پایین‌تر نمی‌تونید بفروشید. اگر بالاتر بخواید بفروشید، دیگران ازتون نمی‌خرن، ورشکست میشین، شکرتون رو دستتون میمونه. شما توان انحصارسازی ندارید. اما یک سرمایه‌دار کلان که بسیار مبلغ بالایی در اختیارش هست، میاد یک روزه تمام شکر بازار رو می‌خره، میتونه انحصار ایجاد کنه. بعدن قیمت شکر رو با 10 برابر قیمت میتونه بفروشه. آره، میتونه این کار رو انجام بده. این توان قدرتشون انحصار سازی براشون پدید میاره. قدرت های بزرگ هم همینطوره. از این هرم قدرت که شکر گرفته بیشترین انتفاع رو میبرن، بیشترین نفع رو میبرن. پس این هرم اگه حفظ بشه، اونها بیشترین منتفع میشن. همین انتفاع بیشترشون باعث میشه که یک انحصار سازی میکنن. WTO رو تشکیل میدن. شما میخواید تجارت بکنید، میگه دوست داشتی بیا تو WTO، نداشتیم نیا. شما مجبور نیستی تو WTO بری، ولی میبینی اگر تو WTO نری، از 90% تجارت دنیا چی میشی؟ دور میفتی. اگر توی WTO بری، شروع میکنه برات، میگه خب اولا اینکه تمام اطلاعات بازرگانی تو به من بدی. یعنی اون ابهامی که داشت که توی کشور نمیدونست چه خبره، همه اطلاعات ریز شما رو میگیره، تمام فرآیندهای شما رو بررسی میکنه، برای شما استانداردها میگذاره، استانداردهایی که تو رقابت حتی اگه شما رقیبش هستی بزنت زمین، میگه کالات باید اینجوری باشه، اینا داشته باشه، اینجوری باشه، شما رو تو رقابت اصلا میتونه بزنه زمین، میتونه توی حدی نگرت داره. شما به عنوان یک کشوری که توی این هرم در سطح جایگاه دیگری هستی، قدرت بزرگ نیستی، اگه وارد نشی از 90% تجارت خارجی، اگه وارد بشی باید تمام اینها رو در نظر بگیری، در نتیجه همه اون مشکلاتی که برای یک نظم جهانی وجود داشت، اطلاعات شفاف نبود، امکان فریبش بود، همه اینها بود، اونها حل میشه. تکنولوژی هسته‌ای میخوای استفاده کنی؟ استفاده کن. بیا داخل MPT. میگه من نمیام داخل MPT. میگه خب اب نداره، من هستم که سالهای سال روی تکنولوژی هسته‌ای کار کردم، به تو هیچ چی نمیدونم کنم. شما اصلا نمیتونی وارد تکنولوژی بشی، وارد وسط مسابقه تکنولوژی بشی. میگه خیلی خوب، من میخوام بیام. میگه خیلی خوب، اگه میخوای بیای تمام اطلاعات هسته‌ای تو به من بد بدی، تمام فعالیت‌های حتی دانشیت رو. یعنی اینجا دانش خودش خیلی ارزشمنده، یعنی دانش، اطلاعات دانش رقبا یکی از کالاهای بسیار ارزشمنده که باید اطلاعات رو بدی، نقل و انتقالات تو، همه چیت رو. میگه نمیدم. میگه خب نه، از تکنولوژی دور میمونی، میری تمام اینها رو از شما میگیره. FATF میگه اصلا FATF شما دوست داشتی بیا، اصلا جایی نیست که شما بخوای بیای، من 39 تا توصیه دارم تو باید انجام بدی. میگه من 29 تاشو انجام میدم، 4 تاشو انجام نمیدم. میگه خیلی خب، من اسمتو میذارم توی بلک لیست. تو بلک لیست که بشه، چون توان انحصاری داری، 90% تجارت دنیا با تو چیه؟ تجارت نمیکنه. اگر انجام بدی، باید تمام اطلاعات و تمام وضعیت ها رو همه. این قاعده سازیه. ببینید قاعده سازی دیگه اینجا مثل حقوق بین الملل و سازمان ملل و اینا نیست. یعنی بعضیا فکر میکنن وقتی میگیم قاعده سازی، فکر میکنن تو حقوق بین الملل یه چیزی میاد گنجونده میشه. نه، این کاملا در دست قدرت هایی که انحصار ایجاد کردن و میتونن این نظام رو و به این وسیله اون نظمی که ایجاد کردن که منافع خودشون رو بهره برداری کنن، این نفس هی تولید میشه و باز تولید میشه و همین وضعیت ثابت میمونه. به خاطر همین ها، به خاطر همین وضعیت ها، جایگاه کشور جزو کشورهای عقب مانده باقی مونه. شما کشورتون میتونه جهش پیدا کنه، میتونه بره نمیدونم تکنولوژی هسته‌ای پیدا کنه، موشکی پیدا کنه، اقتصادتون دگرگون بشه، دانش بنیانهاتون، ولی همینجوری شما رو توی یک تحمیقی نگه میداره. شما واردش نشی دستات بسته است، بشی سطحت کوتاله نگه میداره و به این نه فرایند سازی میکنه، قاعده بند سازی میکنه. و نظام بین الملل، ببینید خوب دقت کنید، این نگرش میگه نظمی که ایجاد شده حاصل از یک سری قاعده مندی هاست. این قاعده مندی ها نکته کلیدیش کجاست؟ اینه که قدرت های بزرگ این نظم به نفعشونه، پس چیکار میکنن؟ پس از اون توان قدرتشون برای انحصاری سازی استفاده میکنن، در نتیجه استراتژی هایی رو به کار میبرن که کسی نتونه این نظم رو دگرگون کنه و کشور تو همون وضعیت بدبختانه خودش باقی بمونه. حالا اینجا ممکنه بگید خب ما چیکار کنیم؟ این یه بحثه دیگه. حالا ما باید چیکار کنیم توی وضعیت؟ جزء ETF بشیم یا نشیم؟ ببینید اینجا باز به معنای اون سازش نیست. یعنی به معنای این نیستش که خب حالا که چاره این نیست پس دستان رو ببریم بالا تو بپذیریم که یک کشور عقب مانده ای باشیم. مصر پتانسیل قدرت منطقه‌ای شدن حداقل حداقل داره، داره تمدن بالایی بوده، قدرت بسیار بزرگه، پذیرفته 40 سال 50 سال در یه حدی کشور ضعیف اعانه بگیر باشه، پذیرفته. خب این پذیرفتگن پذیرفتگی یعنی شما از خیلی پتانسیال دست بردارید. راهش سازشه یا راهش توازنه؟ توازنش باید چگونه باشه؟ چطوری باید با اینا؟ اینا باز یه سری مسائلیه که دیگه حالا خارج از بحثمونه، من واردش نمیشم، ولی مهمه برای کشورم. چون این در کشور ما این بحثا بحثای دیگه روز دیگه. خیلی هم آقا برو FATF کار تموم کن، نمیتونم ما رو از این بدبختی، فکر میکنه اگه بره اونجا از این بدبختی بیرون میاد. اولا که حالا به اصطلاح بدبختی خیلی اصطلاح بدیه. دوم اینکه حالا فکر میکنه اون چیزی که مشکل هست، گره هست، با رفتن در درون اون نمیدونه که اصلا این ساختارها، این فرایندها، این قاعده مندیها برای این است که شما از نتونی اصلا این جایگاه تکون بخوری، در همین جایگاهت باشی یا تضعیف بشی. برای این نیست که شما رو رها کنه. اصلا منطق کار اینه. اون وقتش توی نظم جهانی این قاعده سازی ها در طی چندین سال رخ داده. شما نگاه کنید، مثلا میگه نظم لیبرال بین الملل، این نظم لیبرال رو خوب دقت کنید. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در همون سالهای 1944 و اینا و 45 بود، یه سری کنفرانس ها برگزار شد و یک نظام پولی مالی تجاری تحت عنوان نظام برتون وودز رو پایه گذاشت. در این نظام برتون وودز هم یه سری الگوهای تجاری تعیین شده، هم یه سری الگوهای پولی و مالی تعیین شده. که می‌بینی مثلا پول دنیا شده دلار، برای چی شده دلار؟ خب چرا باید ارز رایج دنیا دلار باشه؟ این بر اساس یک قاعده هایی شد و بعد سه تا نهاد جدی هم توی این پایه‌گذاری شکل گرفتن. یکی IMF بود، صندوق بین‌المللی پول بود، یکی ارزم بزرگ شما IBRD بود که در حقیقت یک نوعی از ما میگیم حالا مثلا بانک جهانی، در حقیقت یک نوعی باز نظام تجارت جهانی رو شکل میداد و یکی هم ارزم بزرگ شما یک نظام تعرفه‌ای بود تحت عنوان گات، تعرفه تجارت بود که اون باز هم که بعد تبدیل شد به WTO. این سه تا سازمان و این سه تا نهاد در حقیقت قاعده مند سازی روندهای پولی مالی و تجاری دنیا رو و نظم دهی به این قاعده مندی ها رو دارن. حالا ده ها سازمان دیگه‌ای از شورای امنیت نگاه کنید که در همون ایام باز شکل میگیره تا ارزم رو شما آژانس انرژی هستید، تا نمیدونم تا مسائل فرهنگیش، تا مسائل فرهنگی. برای چیه؟ برای این است که اون روندهای قاعده سازی این نظم رو شکل بده. مرحوم مدرس، حالا خستم شدید یه چیزی بگم خستگیتون در بره، مرحوم مدرس یه خاطره ازشون تعریف میکنن، خاطره شنیدنیه. شون میگه که من وقتی طلبه بودم، جوان بودم، هفته یه روز میرفتم کار میکردم، با اون اجرتی که به دست میوردم کل هفته دیگه زندگیمو تأمین میکردم و درس میخوندم. کارهایی هم که میکردم کارهایی بود بسیار خب پایین بود دیگه، کارگر روزمزد بودم دیگه، یا میرفتم مثلا کشاورزی میکردم یا عملگی میکردم، کارگر روزانه بود دیگه، یه روز در هفته میکنم. بعد میفهمد که اون موقع که ما میرفتیم این کار رو میکردیم، وقتی بود که این قرارداد رژی رو بسته بودن و مرحوم میرزا شیرازی هم اون فتوا رو داده بود که الیام استعمال تتون تنباکو، کشاورزا میگفتن که شما چرا با این قرارداد مخالفت کردید و چرا مرحوم میرزا با این قرارداد مخالفت کرد؟ کشاورزا میگفتن تا این قرارداد خیلی به نفع ما بود، چون ما تا قبلش نمیدونستیم، آیا مثلا این مشکلی که کشاورزا الان ما هم دارن، نمیدونستیم که باید توتون تنباکو بکاریم یا نکاریم، مشتری داریم یا نداریم. بعد که میکاشتیم حالا باید میفروختیمش، باید دنبال مشتری میگشتیم که اینو بخره. وقتی هم که مشتری میومد، باز این مشتری هم حالا پول به ما نمیداد، نقدن نسیه باید میخرید، بعدن حالا پول رو بده نده، کم زیاد، کلی درد سر داشتیم. با این قرارداد که بسته شد میومدن سر زمین، خیلی پول خوب بیشتر نقدن به ما پرداخت می‌کردن، کل توتون تنباکو ما رو می‌خریدن. شما چرا این مسئله رو به همش زدید؟ من رو مدرس میگه من خب برای اینکه پاسخ اینها رو بدم مجبور شدم برم تاریخ رو بخونم. رفتم تاریخ چین رو خوندم، تاریخ هند رو خوندم، استعمارش بلاهایی سرشون آورده بود. مثلا هند خب بالاخره صنعت نساجی خیلی برجسته‌ای داشته بود، چطور انگلیس اومد اینو اولش با همین نوع کارها و بعدش دیگه پدر صنعت نساجی هند از به دست از بین برد، کلش از بین برد. تو چین همینطور. و می اومدن برای اینا توضیح میدادن که ببینید اینا اول کار اینه، بعدن که شما رو وابسته کردن بعدن چیکار میکنن، بعدن به هر قیمتی ثمن بخشی میخرن، بعدن دیگه شاری نداری. توضیح میدادم که استعمار، روند استعمار چگونه. میگفتیش که بعد از این که اینا توضیح میدن، خب کشاورزا مطلع میشدن به اینها. بعد یه جمله ای مرحوم مدرس داره، خیلی جمله قشنگیه، فرمود که ملتی که معنای عهدنامه، تفاهم نامه، مقابل نامه، این بازی ها، این دستاویز های سیاسی رو ندانند، عجب روزگار سخت مطبخی خواهد داشت. این مطبخ های قدیم اگر دیده بودید با هیزم کار میکردن، غالبا هم یه جایی میذاشتن که جای پست خونه بود و سیاه هم بود. این زندگی بسیار بدبختانه ای. اگر ملتی اینها رو دستاویز های سیاسی نداره، عجب زندگی سخت مطبخی خواهد داشت. این نقش سازمان ها، نهاد ها، یا اصطلاحا بعضی رو بهش میگن رژیم های بین المللی، حالا اون رژیم های بین المللی باز معنی خاص خودشو داره، توی این فرایند سازی که یک نظم محقق بشه و دوام پیدا کنه و نظم جهانی پا بر جا بمونه، بسیار نقش کلیدی داره. و ما باید بدونیم که ببینید گاهی وقتا توی این بحث هایی که راجع به شرکت توی این مقابل نامه ها و همین جوین پلنت ها و نمیدونم سازمان ها اینا گفته میشه، میگن که خب ما نمیدونم یه حق رزروی میذاریم فلان چیزش که بد نیست. از یه دید کلانی باید دید اینا اصلا چی کار داره میکنه، یعنی اساسش باید ببینیم چی کار داره میکنه، اساس این نظام داره برای چی ساخته شده، برای تثبیت چه جای این نظم جهانی هست، و بعد وقتش ببینیم که حالا اجزایش چگونه هستش. اگر اون اساس رو نفهمیم، بیایم روی بندش حالا بگیم این بندش حق رزرو میذاریم، اون بندش فلان میکنیم، نفهمیدیم که این مسیر تای کارش به کجا میره. این هم یه بحث نظمه. یک بحث دیگری هم هست که حالا من دیگه فکر میکنم که به مقدار بذاریم سوالات دوستان بپرسن، این است که یه عده اومدن روی این که این نظام بین المللی و این نظم بین الملل اساساً برای یک نوع اهداف اقتصادی تعبیه شده تمرکز کردن، که بیشتر میدونید نگاه چپ و مارکسیستا اینجوری بود، و اینها هم اومدن یک نوعی از برداشت از نظم جهانی با توجه به سرمایه‌داری رو بیان کردن که اساسا ماهیت سرمایه‌داری چیه؟ سرمایه‌داری از چه تاریخی شکل گرفته؟ با چه اهدافی هست؟ با چه فرایندی هست؟ و سرمایه‌داری صرفا با عنوان یک بازار اقتصاد مبادله کالا نیست، بلکه یک نوعی از سازماندهی اجتماعی، یک نوعی از سبک زندگیه که این سبک زندگی دارای یک اهدافیه، یک نظمی رو محقق کرده تا یک سری اون اهداف خاص رو بهش دست پیدا کنه. ان شاء الله خدمت شما عرض خواهم کرد. بحثم تموم نشده، یه فرصتی گذاشتیم برای سوال ها، اگر چیز مقطعی بچ بله خواهش می‌کنم. ببینید این بحثی که در حقیقت راجع به اون نگاه اول من کردم که بحث واحدها رو و ساختار قدرت ها، اینها در حقیقت یک مکتبی هست تحت عنوان نئورئالیسم در سیاست بین الملل. نئورئالیست ها اون منطق آنارشی و اون ساختار نظام بین الملل و نظم بین المللی بر اساس توازن قدرت رو اینها مطرح میکنن و تقریبا یک نوع نگرش غالبی توی تحلیل سیاست بین الملل هم هستن و دارن. راجع به این مقوله کتاب های خیلی زیادی هست، حالا بعضیش حرفه‌ای تر نوشته شده، بعضیش حالا چیزتر نوشته شده، بالاخره آموزشی تر نوشته شده، ولی تقریبا نظریه های نئورئالیستی اینجوری بحث با. راجع به این قاعده مند سازی، این نهادینه سازی فرایندها، نئولیبرال ها تو سیاست بین الملل توجه میکنن. یعنی که این نظم جهانی که ساخته شد حالا چطوری باید سر پا نگرش داشت، چگونه باید این الگوها رو تداوم بخشید. اگر خاطرتون باشه اون نئورئالیست ها خیلی بخواهم گفتن بر اساس این رقابت خودش نظم خودجوشی رو پدید میاره، اون رقابت و این رقابتی که بر سر توازن و قدرت هست باعث میشه همین هرم خودش پدید میاد. اما اینها تاکید دارن که چطوری سازمان های بین المللی، نهادهای بین المللی، و بعد نگاهشون هم ببینید خوب دقت کنید، نگاه مارکسیستی نیست ها، نگاه مخالف این نظم نیست، نگاه توضیح دهنده این نظمه. چون حالا یه بار هست ما میگیم که بعضیا نگاه مخالف این نظم دارن، این نظم میگن مثلا نظم سرمایه‌داری مارکسیستا اینجوریه، یا مثلا ماها خودمون خب این نظم رو غیر عادلانه میدونیم، این نظم رو نگاه در حقیقت مخالف بهش داریم. اما اینها نگاه مخالف ندارن، اینها دارن توضیح میدن که این نظام بین الملل چگونه میتواند در فقدان یک حاکمیت بین المللی، دولت بین المللی، یه سری قواعد رو نهادینه کنه، قاعده مند کنه، فرایندهایی رو تعریف کنه و همه کشورها و دولت‌ها رو مجبور به تبعیت کنه. مجبور کردن دو تا راه حل داره. یه راه حلی داره که شما یه حکومت داشته باشی مجبور کنه. خب تو فقدان حکومت چگونه است؟ و اینا توضیح میدن چطوری این قدرت انحصاری باعث میشه که وقت سازمان‌ها نقششون جدی میشه و قدرت‌های بزرگ میتونن از این سازمان‌ها برای در این فرایند. اینا تقریبا نئولیبرال‌هایی که تو سیاست بین الملل هستن، همین کتاب‌های اونها این ابعاد مختلف شده، من یه قسمت رو توضیح دادم ولی ابعاد مختلف این نگرش رو میگه. نگرش بعدی که حالا مارکسیست‌ها مثلا یه اشاره خدمت توی همین زمینه نئولیبرال ها کتاب ساده ببینید یه کتابی هست سیاست جهانی، سیاست جهانی نوشته آقای آندرو هیوود، اینو میتونید توی زمینه باز یه نگاهی بکنید. یه کتاب داره یه بخشی بحث نئورالیست‌ها رو داره، یه بخشی هم بحث نئولیبرال‌ها رو داره. تقریبا هر کتابی که توی مقوله نظریه‌های روابط بین‌الملل هست یه بخش‌هایی رو نسبت به این مقولات داره. البته عرض کردم بحث‌های مختلفی میاد از جمله بحث نظام بین‌الملل و نظم جهانی اینها، و غالبا یه بخشی هر یه فصلشون راجع به نئورالیسم یا نئولیبرالیسم اینا هستش، کتابایی که راجع به نظریه‌های روابط بین‌الملل هستش، متعدده، ترجمه هم شده تحت همین عنوان نظریه‌های روابط بین‌الملل. تو نگاه کن. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من خودم به شخصه سعی می‌کنم ببینم طرف مقابلم چجوری داره تحلیل می‌کنه، با همون هماهنگش هم استفادهمو بکنم. حالا اگر فقط از یک پورت باشه از اون یک پورت استفاده می‌کنم، خودم اون آدمی هم تحلیل می‌کنم. اگر میان رشته باشه استفاده هم می‌کنم. بعد این نکته‌ای که هستش خواهم اینجا که هم برای چند زاویه تحلیل میشه، خواهم این رفت و برگشته یه مدار خیلی سخت میشه برام که اینا رو بتونم رفت و برگشت و قواعدش رو پیدا بکنم. نمیدونم چجور دارم و همین اینا ترکیبش میده یا سپنکی و یا اینو داره.
ببینید حالا ما اینجا
بله خواهشم که تو فهم باشه چون ما داشتم فکر میکردم که مثلا بحث قدرت و مفهوم قدرت مقدمه بود که بگیم مفهوم قدرت رو شما چه جوری در نظر میگیرید. یه جور هست کردم که اول فکر کردم نظری میشه بعد هم بجرد کردم فکر کردم که نگم دارم سیاسی دارید مفهوم قدرت در نظر میگیرید. ولی یه جورش که هم سوال شد اینجا بود که اول هست کردم یه دارم حالا سیاسی در نظر میگیرید اون جایی در درد میکنید، بعد آخرش یه دارم اومد رساکی هم فرهنگی شد. یعنی اون مفهوم قدرت اولش اونجا که تو منازعات داشتید مفهوم نظم رو توضیح میدادید که سیاسی بود و قدرت سخت بود، کاملا قدرت سخت بود. ولی بعدش اومدید تو سلاحی دامشین اومدید که چجور از طریق تعریف فرآیند و اینا تحلیل میشه اراده قدرت بزرگ. یه ما دارم اومدید این قدرت اون قدرت نبود. باید اینا یه ما دارم برام
ببینید. من دو سه بعد دیگر هم مد نظرم هست که راجع به نظم بگم. یکی همین بعد اقتصادیه که بیشتر مارکسیست ها مطرح میکنم میگم، یه بعد اجتماعیش هم میگم که چطوری با یک نگرش اجتماعی به نظم نگاه شده، و بعد فرهنگی در حقیقت هم فرهنگی هم اجتماعی. این یه بحث. بحث قدرت هم همینطوره. قدرت رو بعضی ها خب یک چهره قدرت رو دیدن ولی بعداً تعمیق شده، مثلا نگاه‌هایی که بالاخره به ابعاد اجتماعی می‌پردازن یا به ابعاد فرهنگی می‌پردازن توی امر چون سیاست هست یک بعد قدرت این رو می‌بینند. یعنی وقتی مقوله نظم جهانی رو یک مقوله سیاسی می‌دونیم، خب طبیعتاً ابعاد دیگر قدرت هم که هست اون بعدی که اینها رو تبدیل می‌کنه به یک امر سیاسی رو بهش توجه دارن. رضا نگاهشون این است که خب در کل برایند این قدرت، چه قدرت سخت چه قدرت های غیر سخت، به یک افزایشی توی رقابت سیاسی می انجامد یا نمی انجامد. اگر بی انجامد این میشه قدرت. شما مثلا ببینید، شما ممکنه یک قدرتی داشته باشید، یک قدرت معنوی داشته باشید، اما این قدرت معنوی شما در یه رقابتی نتونه رقیب شما رو بزنه زمین، نتونه اصلا به عنوان یک ابزاری توی رقابتی بیاد، خب این قدرت نیست. شما ممکنه این توانایی رو داری، ولی قدرت توی این عرصه‌ای که عرصه رقابت برای سازماندهی اجتماعی نیست. ولی اگر شما بتوانی اینو بیاری توی عرصه و رقیبت رو با این بزنی زمین، این میشه قدرت، میشه قدرت سیاسی، قدرتی که امر سیاسی در حقیقت باهاش مرتبط میشه. عرض کردم مثلا این معنویات خیلی بحث مهمیه. شما ولی همین معنویت میتونه کاملا در یک عرصه صوفیانه انزوایی بره بنشینه و کاملا میتونه بیاد توی عرصه سازماندهی اجتماعی و اینجا نقش ایفا کنه. میشل فوکو اون زمانی که ایران اومده بود یه جمله ای رو میگه، میگه که شاید برای فرانسوی ها این سخت باشه ولی اینجا یک قدرت معنوی، یک سیاست معنوی داره شکل گرفته که این سیاست معنوی، میگه این شاید برای فرانسوی ها خنده آور باشه اما در ایران یک قدرت و یک سیاست معنوی شکل گرفته که برای فرانسوی ها و برای کل غرب میتونه درس آموز باشه. یعنی چی؟ یعنی این قدرت تبدیل شده به یک چیزی که تو رقابت سازماندهی اجتماعی میتونه رقیبشو بزنه زمین یا میتونه به چالشش بکشه. حالا نگیم بزنه زمین، ولی میتونه به چالشش بکشه. یک شخصی هست به نام آقای آلیسون، این تاریخ نگاره، میگه که یه جمله‌ای در راجع به انقلاب ایران، جمله قشنگی، میگه که انقلاب ایران بعضیا فکر میکنن که یک تهاجمی بود، یک در حقیقت یک انقلابی بود برای برکنار کردن یک شاه شکست خورده، در صورتی که اصلا این انقلاب علیه او شاه نبود، علیه ما بود. این انقلاب علیه ما بود، علیه ما بود رو دقیقا همین که اینا اومدن نظمی رو که ما سالهای سال براش زحمت کشیدیم و توی دنیا حاکم کردیم و برامون منافع داشت رو به چالش کشید. حالا اینکه این انقلاب ایران و یا این اسلام خواهی چگونه این نظم رو داره به چالش میکشه، در کجای این قصه، مثلا کسی اینجا دقیقا همون خود اول رو میگه، میگه این نظمی که ما در واحد بندی شکل داده بودیم، این انقلاب اومده، این اسلام اومده، چیه این نظم داره به چالش میکشه. من توضیح میدم، بعضی ها میان توی همین قاعده مندی مطرح میکنن و بعضی های دیگه نه، میبرن توی بخش های اجتماعی و چهره های هویت ساز قدرت. لذا این که ما به کدوم بعد قدرت توجه میکنیم، ابعاد مختلف قدرت حالا توی اون نگاه های بعدی عرض میکنم خدمتون، اما اینو باید توجه داشته باشیم که توانمندی که میتواند بیاد توی عرصه در حقیقت رقابت قدرت و الگوی سازماندهی خودش رو بر کرسی بشونه، نه توانمندی که توی عرصه نمیتونه بیاد. حالا ممکنه توی عرصه‌های دیگه هر عرصه‌ای بتونه یه نقش آفرینی بکنه، ولی توی این عرصه که عرصه در حقیقت امر سیاست هست نمیتونه توی این مسابقه شرکت کنه. این دیگه متفاوت میشه. بفرمایید.
ولی مدل لازمیه برای نظم ساختاری بکنه، چون بیشتر
اول آره ساختاری، این دومی رو فرآیندی.
اینا رو در تقابل با هم دیگه یعنی مثلا
مکمل هم.
یعنی
مکمل هم.
مکمل از استفاده.
ببین در حقیقت اون نظم فرایندی منکر اون ساختار نیست. یه این ساختار رو اساس توانمندی شکل میگیره. اما نکته‌ای که روش دقت داره اینه که این ساختار به خودی خود حفظ نمیشه. کنش فعالانه میخواد. چون اونا توضیح میدادن گفتن یک حالت خودجوشی در رقابت هست که این نظم رو حفظ میکنه. نمیگن نه، اگر هم حفظ بشه بسیار هزینش بالاست و همونطور که آقا هم گفتن بسیار متزلزل خواهد بود. پس باید چیه؟ بتونه در یک فرایندسازی اینها رو قاعده مند کنه و یک قاعده مند سازی ها شد تونسته توسط سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل، رژیم های بین الملل اینها انجام بده. بیشتر بقایه، بیشتر بقایه ساختار، ساختار شکل میگیره. بله، برای رقابت ساختار.
نوع نگاه فلسفی مثل تعلق به تحلیل یا قاره‌ای بودن و یا تجربه‌ای که در جنگ جهانی وجود داشت مثل تعلق به جبهه متحدین و متفقین، تو این گزینش ساختارگرایی یا فرایندگرایی
اینجا نداره، ولی شاید با نگاه های بعدی داشته باشه. اینجا خیلی نداره، چون اینها نگاهشون هم تقریبا به قدرت خیلی نگاه چیزی میشه، نگاه مادی بیشتر میشه تا نگاه غیر مادی قدرت. توجه دارید؟ لذا اینجاها توی این نگرش ها نمیدونم اگرم داشته باشه شما خود دارم.
خود
کسینجر
رو شما
متعاید رئالیسته؟ بله اینو ساختگیر هست. ولی لیبرال ها هم یک نحوی، نئولیبرال ها هم در حقیقت، نئولیبرال ها یه مقداری میان نحوه همکاری هایی که شکل میگیرد رو و وابستگی ها رو در حقیقت توی این فرایندسازی مدخلیت میدن. یعنی میگن بالاخره این وابستگی های متقابلی که هست، کشورها به هم دارن و همکاری هایی که به هم دارن، این ثمره چی رو پدید میاره؟ یک سری قاعده مندی رو پدید میاره. اما این قاعده مندی ها یا قاعده مندی های بیرون از ساختاره که قدیم ایدئالیست های قدیم اینجور فکر میکردن، مثلا حالا ما یه سازمان مللی تشکیل بدیم بیاد و از بالا قانون گذاری کنه، خب این توی عمل شکست خورد توی روابط بین الملل. یعنی توی عرصه آنارشی نمیشه همچی کاری کرد، یعنی هیچ کسی حاضر نیست حاکمیتشو به جای دیگه واگذار کنه. بعد جمله قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های بزرگ هم حاضر نیستن حاکمیتشون رو واگذار کنن. در نتیجه این نوع نگاه ها اومد که ما بر اساس استراتژی، این ساختاری که حالا این ساختار طبیعتاً این استراتژی و این ساختار رو کی، اونایی که بیشتر این نفع رو میبرن، بیشترین نفع کیا میبرن؟ بیشترین نفع قدرت های بزرگ میبرن ساختار، بنابراین قاعده مند سازیش رو هم انجام میدن.
وزن جهانی که شما بزرگون بر اساس ایده قاعده از ملتی، ما میدونیم که الان وزن جهانی که الان برای اخیرش مواجهیم باز همچنان قاعده سیاسیش قاعده از ملته، یعنی که مواجه جهانی جهیدی
اضافه شده
در
اساسا میگه دوره افول دولت ملت هست. ببینید اینا دقیقا دولت ملت رو جدی میگیرن، اما بحث این که در تحولاتی که نسبت به واحدها رخ داده، آیا این نظم ساختاری که این واحد بندی تغییر کرده یا تغییر نکرده، یا اگر توی فرایندی هست در کجاش تغییره، یه صحبتی خواهیم کرد در آینده. این که حالا مثلا جهانی شدن این واحدها رو چه میزانی از اون حاکمیتشون رو نفوذ پذیر کرده، از اون حالت دیگه حاکمیت‌های دربسته‌ای که در تنش کامل با هم هستن چطوری اینها رو تغییر داده، و آیا همون وضعیت سابقو دارن یا نه الان وضعیت‌هایی هستش که این واحدبندی‌ها رو به یک تغییری هست، به خصوص حالا مثلا توی یک سری الگوها مثلا الگوی اتحادیه اروپا، تقریبا این واحد بندی ها یه مقداری شروع کرد به اضمحلال پیدا کردن دیگه. یعنی شاید جایی که تنها جایی که بگیم خیلی شفاف هست توی اتحادیه اروپا هست، که دیگه هم مثلا مرزهای مقداری آلتهاش کم رنگ تر شد، هم واحد پولی شد،
اقتصادی هم دارن ترجیح کردن از اینجا رو راست از این که با پیدایش شرکتی مثلا چند میلیاتی
بله
کارا دیگه مرزهای اقتصادی زیر مرزهای سرزمینی تعریف نمیشه، به این مقدار دیگه اون واحدهای سیاسی گذاشته نمیشه
بله.
نظم فکری توضیح بده.
در حقیقت این نگاه جهانی شدنی ها یا جهانی سازی ها، گلوبالیزیشن ها، اینها در حقیقت روی همینه که ولی خب تجربه چند دهه گذشته نشون داد اینقدر جهانی سازی فرایندش فرایند عمیقی نبوده که بتونه حاکمیت ها رو در حقیقت کنار بیزنه، واحد بندی رو تغییر بده. اگر چون یک دهه خب خیلی جهانی سازی رشد جدی کرد، هم تفکراتش هم در تحولاتی که تو تکنولوژی رخ داد، یک باری که خیلی ها رو به این سمت برد، ولی واقعیت قصهش این است که نتونست تغییر واحد بندی رو انجام بده. الان اون مقدار خوشبینی دیگه به جهانی سازی و جهانی شدن و اینا وجود نداره که این واحد بندی ها داره شکسته میشه. با حتی علارغم اینکه تکنولوژی های دیگری تو این چند دهه اومده که خیلی نسبت به تکنولوژی های قبل در حقیقت خیلی شتاب داده روندهای بین المللی رو، ولی اینکه در این نظم وستفالیایی چه خلل‌هایی داره ایجاد میشه عرض خواهم کرد.
مستقیما به بحث مربوط نمیشه، که مثلا کاملا مرتبط میشه. منبع میخواستم در رابطه با جغرافیه سیاسی یعنی اون توجه خدمت هم کنم که یه بحثی آره دادم به یک از مؤسسات کتاب صوتی که همه طورها به باد دار بعد که به مناسبت توصیه که رهبری داشتم اون کتاب رو ارائه دادم. من کتاب نخوندم، ارائهش کردم. من خودم دنبال منبع هستم. فقط یه موردی که باید شده انسان من بپرسم این که اونجا طبق توضیحی که دادم دارم عمدتاً نقاط ثقل قدرت و اینا رو بر اساس چیزی چند صد سال پیش بود، راه‌ها و راه دریایی و اینا دارم توضیح دادم. چیزی که تو ذهن من بود، نمیدونم درست هست یا نه این حساسیتم، احساس میکنم یعنی حدس میزنم احتمال میدم که ممکنه تو سالهای گذشته دهه‌های گذشته با تحولاتی که اتفاق افتاده یه سری از این نقاط سر جابجا شده باشه دیگه. الان ما اون کتاب رو ممکن دیگه چی تصویری که پیدا می‌کنیم از معماری قدرت دنیا خیلی شاید درست نباشه، یه جورایی باشه تعبیر میگم ولی اینو شاید اطلاعات سوخته باشه یه سری از چیزایی که ما می‌خونیم. اینجا خیلی طرف هستم در مورد جغرافیای سیاسی مطالعه بکنم، اما ولی من در اساس من بعد از منابعی که ممکنه مراجعه بکنم شاید خیلی
ببینید. حالا یه بحثی هست که نظم‌های تاریخی و نظام‌های تاریخی چگونه بوده و محوریتش چگونه بوده، این یه بحثه. و تحولات تاریخی چگونه شده، طبیعتاً همیشه تکنولوژی، مرکزیت ثقل، همه اینا بحث بوده دیگه. مثلا مرکزیت ثقل در طی چند صد سال گذشته اروپا بوده، اروپا و آمریکا و اینها بوده. احتمالاً الان یکی از بحث‌هایی که مطرحه اینه که این مرکز ثقل داره تغییر پیدا می‌کنه و این مرکز ثقل تغییر پیدا کنه تبعاتش بر روی همین فرایندها چیه. یعنی عرض کردم که آمریکا مثلا بعد از جنگ جهانی یک نوع نظم لیبرالی رو پایه گذاشتهش. بر اساس چی؟ بر اساس اینکه این نظم لیبرال چند تا اصلم داره. یکی تجارت آزاد، یعنی وقتی روندهای پولی و مالی و تجاری رو طوری تعبیه شده که منافع رو با یک به سمت آمریکا ردیف میکنه، هر چی تجارت آزادتر باشه این منافع بیشتر تسهیل خواهد شد. حالا اگر این نظم به هم بخوره، رقیبان دیگری مطرح بشن، طبیعتا نظم جهانی آینده او هم به دنبال این است که نظام پولی خودش، نظام مالی خودش، نظام تجاری خودش، حمل و نقل خودش، همه اینایی که تو اقتصاد بالاخره چهره‌های بارزی هست و توی اقتصاد هم باقی نمیمونه، یعنی تبعات سیاسی پیدا میکنه، اینها رو متحول میکنه. یعنی او هم میخواد چیکار کنه؟ او هم میخواد این نوعی از پتانسیل هایی که به سمت آمریکا میرفتش، ببین چون آمریکا بعد از جنگ جهانی یک موقعیت تقریبا منحصر به فردی پیدا کرد. اروپای ویران شده بود. آمریکا با این نظم برتون وودزی که گذاشت در حقیقت، حالا به بهانه این که من میخوام از خطر کمونیسم این رو رها کنم، ولی تو بازسازی اروپا نقش اصلی رو ایفا کرد. طبیعتا سرمایه گذاری، سود حاصل از اون همش کلش به چی؟ به آمریکا میرفت. از اون ور هم توی نظمی که برای کل جهان به نام برتون وودز گذاشت، باز یه جوری بود که صادرات و واردات رو برای آمریکا تسهیل میکرد. باز اینجا هم کلی، اگر رقیب تجاری مثل مثلا چین، مثل یک جایی که کانون های دیگری هست، این رقیب های تجاری در حقیقت اینها هم خواهان چی هست؟ اینه که یک نظم دیگری شکل بگیره برای اینکه این روندها رو منفعاش رو خودشون ببرن. حالا بحث سر این است که کشوری مثل ایران که این نظم رو قبول نداره، این نظام رو قبول نداره، در فرصت‌های ایجاد شده از این چالش‌ها، از این رقابت‌ها چه استفاده ای چگونه میتونه ببره؟ چون یه بار هست یک قدرت بزرگ یه نظم رو حاکم کرده، میتونه کسی هم که خلاف این نظم میخواد عمل کنه رو مجازات کنه، توبیخ کنه. راه دیگه هم نیست چون بدیلی نداره، همه سمت همینن. ولی یه بار هستش که یک فرصتی ایجاد میشه در یک چالش دوتا نظم، در چالش دوگونه ساختار یک نوع متفاوتی ایجاد میشه که شما این وسط میتوانی قدرت مانور داشته باشی. از این قدرت مانور باید چگونه استفاده کنی برای اینکه حالا اون اهداف دراز مدت خودتو یا تغییر وضع تو انجام بدی، تغییر تو این ساختاری که از تغییر وضعیت تو انجام بدی. لذا اون بحث حالا تاریخی و اینهاش واقعا یه بحثیه که باید نظم های تاریخی رو هر کدوم راجعش منابع زیادی هم هستش که بینه. ببینید اینها همش چرا آره بحث های خیلی مفصلی اتفاقا حالا بعضی ها شسته رفته مثلا ترجمه شده، بعضی ها شسته رفتن ترجمه نشده. یعنی مثلا یک کتاب شسته رفته که مال کسی که مثلا این رشتش نیست و ولی میخواد جمع و جور بخونه، حالا یه تعاملی میکنم ببینم اگر چیز تعامل میکنم ببینم اگر چیزی باز رسید. بله خواهش با. امروز کم پیش رفتیم. صلی الله علی محمد.